از استودیوی مرکزی رادیو زودی شما برنامه خبری 31 انور رو تماشا دارید. قبل از اون که به خبر و گزارش ها رجوع کنیم، به سرخط موضوع امروز توجه نمایید. ارد گران شده است. مقامات تاجیکستان سبب بالاروی نرخ ارد در بازارهای کشور را به عوامل بیرونی ربط می دهند.
بالانس بین ارد در وای می باشد، غله در جمهوری قزاقستان می باشد.
با امانت مردم خیانت کردن نبخشیدنی است. رهبری الف سرمایه سیری کامیابی این تشکیلات قرضی را باز میکند.
انتخاب آدمان، فرهنگ معین کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکنند.
علاج واقعه پیش از وقوع ساختمان در تل و تپه های اطراف دوشنبه دیگر ممکن نیست. دوستان کل تاجیکستان خانه های غیر قانونی را معین میکند.
بنا را به حالت اول برمیگردانیم. چی وای فوندامنت دارد، چی وای فوندامنت ندارد.
یک هفته بعد قیمت خلطه اردی 50 کیلویی نوی اولی در بازارهای تاجیکستان تا 10% گران شده است. یک خلطه اردی که 10 روز پیش در بازارهای دوشنبه از 160 تا 170 سومانی ارزش داشت، حالا تا 175 و 200 سومانی افزایش یافته است. این بوری سیوم است که در یک سال اخیر ارزش ارد بالا می رود. روز گذشته رئیس خدمات زیدی نیسوری تاجیکستان از افزایش نرخ ارد را تصدیق کرد. سعدی قدیرزاده سبب را به عوامل بیرونی رب داد.
سبب اساسی این بالانس شدنشون این خودی بالانس شدنی ارد در وای می باشد، ای غله در جمهوری قزاقستان می باشد.
همچنین با گفته این مقامدار فرقیت قربی از اردی نیز با بالاروی نرخ تاثیر گذار بوده است. ضمن نان و محصولات دیگر اردی از مواد اصلی غذای اهالی تاجیکستان به حساب می رود. مقامات می گویند تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غله دانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون آن از حساب تولیدات داخلی به دست می آید. باقی احتیاجات خود را از حساب واردات تامین می کند که تقریبا 85% از قزاقستان آورده می شود. مقامات شهرداری دوشنبه وعده دادند که تا آخر سال روان دو گذرگاه سه طبقه در غربی شهر دوشنبه را مورد استفاده قرار می‌دهند. سال گذشته بعد آغاز کارهای بنیادی ساکنان از آن شکایت داشتند که بابسته شدنی راه در انزوا قرار گرفتند، هرچند قبل از این از شهروندان خواسته شده بود که با شرایط نو با تحمل مناسبت کنند. طوری برادر یوسفی می‌گوید همین ناراضگی مردم باعث سرعت بخشیدن به بنیادی استکاده شده است.
ساختمان استکاده و یا راه سه طبقه‌ای در منطقه قریه بالا که قرار است قسمت غربی پایتخت را از تنبشوی به آخر ماشین ها رها کند، باید یک سال قبل از مهلت تا انتهای سال جاری 2019 انجام شود. مقامات شهرداری دوشنبه میگویند این تصمیم دستور رئیس جمهور امام علی رحمان به خاطر از مشکلات بستن راه سریعتر رها کردن ساکنان محله های اطراف ساختمان استکاده در این منطقه می باشد.
برای همه قدر ما هم رای با گویدینوفا با پویان رای 82 را ما باید اسفال میکردیم، با اون خاطره که با وزدین تر نشود راه را ما باید کشد کنیم و دو طرح دیگر را ما خودمون هم در نقشه داشتیم، نقشه مون بعد سال 20 دا موندیم و دیگر راه را سال نقشه دا موندیم که با وزدین نشود برای همون راه بین کوارتال.
قبلا مقامات وزارت نقلیات ادعا داشتند که ساختمان راه استکاده در محله قریه بالای دوشنبه با ساکنان مشکلی جدی ایجاد نکرده است. ایدهایی که ساکنان نه تنها آن را تکذیب میکردند بلکه شکایت داشتند که ساختمان این راه با کلیه روزگارشان تأثیر منفی گذاشته است.
فکر خلق هم کنن تستر سوز کنن، یا طرف شا کفتیم پرتفتیم کار نکدیستن، یا سکوری میبیایی پجار نمیبیایی نزمیستون همه فلیتایی که وای میمونن با کجا میگذره هم سکوری با هم با کجا میگذره.
در اطراف ساختمان راه سه طبقه‌ای از محله 82 تا محله بیمارستان قریه بالا نقطه‌های زیادی تجارت و خدمت‌رسانی فعال است، اما طول کشیدن ساختمان راه سه طبقه صاحب ملکان آن نقطه‌ها را نگران کرده است، زیرا در طول جریان ساختمان تجارت دکان و مغازه‌ها به صورت بی‌سابقه کاهش یافته است و تعدادی از آنها دری خود را بستند.
با خاطر سودای ما خوب‌تر بود راه را که محکم کردند و کمتر سودا کمتر شد. هستن کلینتوی پستنی هستن که میویان.
طرحی راهی ماشینگردی ترکیبیه که پایتخت را به شهر تورسونزاده می پیوندد ماه فوریه سال 2018 شروع شده، قرار بود تا ماه سپتامبر سال 2020 ساخته و استفاده داده شود. بنیاد استکاده نو بخش از نقشه گیم پلان یا با ساخت کلی سیمای شهر دوشنبه است که دوام بیش از 10 سال اخیر عملی می شود.
رو میوریم با موضوع دیگر. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هفته آینده با یک سفر دو روزه وارد دوشنبه می شود. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که ملاقات سرگئی لاوروف با پرزیدنت تاجیکستان و رهبر وزارت کارهای خارجه این کشور در نظر است. جانب او جریان آمادگی ها برای دیدار و ملاقات در سطح عالی دو کشور را با نظر داشت نقش مهم تاجیکستان در سپاد و سرحد طولانیش با افغانستان بررسی میکنند. این سفر در شرایطی انجام می شود که دو روز پیش معاون وزیر کارهای داخلی روسیه گفته بود جنگجویان دیش به طور گسترده با چرخبال های ناشناس از پاکستان به مرزهای تاجیکستان انتقال می یابند، اما بعدن وزارت کارهای داخلی روسیه اظهارات بحث برانگیز ایگر زوبوف را شرح داده گفت که اطلاعات بیان داشته نظر شخصی او بوده، موقع رسمی این نهاد نیست. کاربران ارجمند آزادی ویدیو، آنهایی که نوارو عکس و یا خبر اجیل دارد با رقم پلوس 420-724-056-681 با واتساپ و وایبر بفرستید. یادآور میشوم که این رقم نه برای زنگ های تلفنی بلکه پیامگیر است، یعنی بعدی دریافت مواد از شما ما با شما در تماس میشویم. شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. در حالی که چند سال اخیر نظام بانکی در تاجیکستان به بحران پیچیده است، الف سرمایه یک تشکیلات قرضی کار خود را موفقانه پیش میبرد. این مؤسسه مالی 5 سال پیش به فعالیت آغاز کرده و بر پایه معیارهای بانکداری اسلامی به مشتریانش قرض میدهد. عبدالله قربانوف رهبر الف سرمایه در یک صحبت با مولا رجب یوسفی دیدگاه خود را درباره عاملهای بحران در نظام بانکی و راههای حل آن بیان کرد.
مو از اول خیلی صرفه کارانه کار میکردیم. کشوده شوی یگان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشنند. کشوده شوی مورا کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بنا دو نفر و دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز.
به نظر شما سبب های اصلی به بحران رفتن نظام بانکی و به کسادی دوچار شدن کلانترین بانک های تاجیکستان در چی است؟
در مثال تاجیکستان علاقه چندین صفحه شاید مقاله ها و آنالیزهای بودند، تحقیقاتهای بودند که سببهای بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرضهایی که داده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشد و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادتهای هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفرها را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد.
بانکداران سابقدار و بخصوص برخی از مؤسسان بانک‌های خصوصی در دو سه سال اخیر از وجود بعضی بازی‌های پسی‌پردگی صحبت کردند و محض همین مشکل را یکی از سبب‌های اصلی به بحران رفتن نظام بانکی خوانده بودند. برخی هم درباره فشار و درباره از خودکنی تجارت موفق هم صحبت کردند.
شاید استثناء باشد، شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است.
یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان این بلند بودن فایزهای قرضی برای صاحبکاری گفته می شود. این مسئله هم به قبل یک ترمز و یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما تا کجا درک این مسئله در سطح تصمیم گیرندگان نظام بانکی تاجیکستان وجود دارد؟
این همه خوب درک میکند. همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستن، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. به فکرم همه درک میکند، از بانک ملی تا مقامات های دخلدار کوشش میکنند که فایزها پس شوند، اما ایرا برای سنعی برای مجبوری کردن مسئله را حل نمیکنند.
شکل کاملی صحبت عبدالله قربانوف بانکداری موفق توجیک رو میتوانید در www.ozodi.org پیدا نمایید. من برنامه را ادامه میدهم. دوستان کلی تاجیکستان میگوید منزل هایی که در تل و تپه های اطراف پایتخت غیر قانونی بنیاد شدند تفتیش و در حال ضرورت تخریب خواهند شد. در دوام چند ماه اخیر علاقه ده ها صاحبان این گونه منزل ها آگاهی نامه گرفتند. پوشندگان برخی از این خانه ها در صحبت با شادمانی یتیم گفتند زندگی در چنین منزل ها از نایلوجی است و اگر سرپناه آنها تخریب شود جایی برای رفتن ندارند.
فقط با ترس لرز خوب میرم که حال خونم چپا میشه، حال خونم چپا میشه.
ترسی عدالت احمدو بعد از چپا شدن این قسمی دیوار منزلش بیشتر شده است. منزل این ساکنی محله سرخاب دوشنبه ته کرسی ندارد و علاقه از بارشاتی زیاد قسمی از دیوارهایش خراب شده اند.
این خدو رحمتی خجاینم سختگی بدوریم یعنی که خیاکی اگر وای شدیم اگر ساز شدیم خیلی بد بخونه بد ساز میکنیم که کسلی رک شد مرد.
مثل عدالت احمد و صدها نفر در تل و تپه ها خانه های بدون تهکرسی یا در نزد جره ها بدون رعایه طلبات معماری منزل ساختند. قسمی اگر در دوره استقلالیت ساخته شده باشد، قسمی دیگر 60-70 سال پیش بنیاد شدند. منزل سایمه ملایوا 50 سال پیش بنیاد شده است. هرچند خانه اش تهکرسی دارد، به ترتیب ساختن منزل های محله باعث جمع‌شوی آب برف و باران و در نتیجه تخریب قسمی از منزل شده است.
نویسو هم به چپه شده از برف بارون آقای خیلی همسوی ها هم خیلی ویرون شده. او سو پسی خونم هم خیلی. خونم چند برگشته که حکومت در رفتم شکایت کردم. هیچ که نومد. یکان بر نگفتن که خیلی خیلی.
از بس که ساکنان منزل های استقامتیشان را بیمنه می کنند، هنگام تخریب یا دیگر آفت ها از هیچ کجا کمک یا جبران گرفتن نمی توانند. با تأسیس یک کمیسیه، نهادهای مسئول دولتی خانه های تل و تپه های شهر دوشنبه، حصار و ورزاب را می سنجند. با گفته مسئولان کمیته ساختمان و معماری، از یک طرف آشکار کردن ساختمان های غیر قانونی و تقسیم زمین باشد، مقصد دیگر معین کردن خانه هایی است که بدون رعایه طلبات ساختمانی بنیاد شدند. این کمیسیه زیر نظارت دادستان کل در 3 ماه نزدیک 220 حالت غیر قانونی بودن خانه ها را آشکار کرده است.
کدام بنایی که غیر قانونی ساخته شده است، ما حتما بنا را به حالت اول برمیگردانیم. چی وای فوندامنت دارد، چی وای فوندامنت ندارد. قانون چی را طلب میکند، ما اجرایش قانون را نظارت میبریم و اجرایش اون را تامین مینماییم.
مقامات میگویند به ساکنان آگاهی نامه فرستاده ساختمان را در تل و تپه های اطراف دوشنبه منع کردند. اما برخی ساکنان بیم دارند با تخریب بناهایی که ده ساله ها پیش بدون طلبات ساختمانی بنیاد شدند به جای زیست میمانند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
و دادگاه حربی گارنیزون خوجند یک افسر پلیس را به 13 سال زندان حکم کرد. شهرت شمسی‌دینوف سابق کارمند اداره پلیس خوجند در شکنجه کامل خوجانظرف عیبدار دانسته شد. خوجانظرف عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی در نایه 8 بعد رهایی از بازداشت ماه اکتبر سال 2017 خود را کشت، اما قبل از این او در یک ثبت صدایی گفته است که مفتشان هنگام بازپرسی او را عذاب و شکنجه دادند و حتی تهدید کردند که تجاوز میکنند. بعد آشکار شدن نوار، مقامات تاجیکستان به ضد سه کارمند نیروهای قدرتی پرونده باز کردند. در پی این شهرت شمسی‌دین فرار کرد، ولی او را آخر سال 2018 در قرغیزستان دستگیر نموده و به دست مقامات انتظامی تاجیکستان سپردند. برای امروز برنامه خبری را پایان میبریم. اگر شما شاهد حادثه فوق‌العاده شدید و عکس و نوار جالب و مهم دارید برای ما بفرستید، ما با شما حتما تماس میگیریم. گزارش های رادیو آزادی را در آزادی ویدیو تماشا کنید. سامانه ما www.ozodi.org نیز در خدمت شماست. فردا تماشای نوید بامدادی را در صبح بروقت فراموش نکنید. خدا نگهدار.
Faz um toque. من بکنی خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ازادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. مقامات روسیه و واشنگتن نتوانستند در ملاقات اخیر خود در پکین در موضوع سازش اسلحه اختلاف نظرهای خود را رفع کنند. ایالات متحده آمریکا گفته است اگر روسیه به عهده‌داری‌هایش پایبند نماند، آخر هفته جاری از سازشنامه سلاح‌های هسته‌ای میان پرواز با روسیه بیرون می‌شود. آژانس روسی تاس می‌نویسد سرگی ریابکوف، معاون وزیر کارهای خارجه روسیه، روز 31 آوریل پس از ملاقات با معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا آندریا تامسون گفته است که متاسفانه هیچ پیشرفتی حاصل نشد. ریترز در نقل قول از تامسون گفته است روسیه هنوز درک نکرده است که سازشنامه را پایمال میکند. او اظهار امیدواری کرده است که سری این موضوع گفتگوهای بیشتر برپا میشوند. واشنگتن و ناتو روسیه را در ویران کردن سازش اسلحه گناهکار کردند که سال 1987 امضا شده است. مسکو این را رد میکند. زینه بالایی دادگاه اروپا اوید به حقوق انسان امر کرد که حکومت روسیه به گرجستان در رابطه با دست جمعانه بیرون کردن شهروندان گرجستان در سال 2006 به آنها به مقدار 10 میلیون یورو تاوان دهد. در اظهارات روز 31 آوریل دادگاه اروپا واقع در استراسبورگ گفته شده است که این مبلغ باید در میان گروه 1,500 نفری شهروندان گرجستان به خاطر جبران ضرر پس از اخراجشان از روسیه تقسیم کرده شود. دادگاه زینه اول اروپا اوید به حقوق بشر عریضه گرجستان را قانع کرد و گفت که مقامات روسیه سیاستی هماهنگ شده حبس و بازداشت و اخراج شهروندان گرجستان را که در روسیه زندگی میکردند به راه مانده‌اند. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه هفته آینده با سفر دو روزه به دوشنبه می آید. در خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه روسیه روز 31 آوریل به رادیو آزادی گفتند لاوروف روز 4 فوریه به دوشنبه می آید و سفر کاریش تا 5 فوریه ادامه خواهد یافت. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه نیز در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه گفت
министр иностранных дел России Сергей Лавров
بخوری سرگی لاوروف با پریزیدنت تاجیکستان و رهبر وزارت کارهای خارجه این کشور در نظر است. جانب ها جریان آمادگی ها را برای دیدار و ملاقات در سطح عالی دو کشور با نظر داشت نقش مهم تاجیکستان در سپت و سرحد طولانی اش با افغانستان بررسی میکنند.
زخارفا گفت در این سفر مسئله های همکاری های منطقوی، امنیت، یاری ها برای استوار کردن اقتدار مدافعوی کشور و وضع در سرحد با افغانستان بررسی می شوند. انتظار می رود در این سفر سرگی لاوروف و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین برنامه همکاری وزارت های کارهای خارجه دو کشور را برای سال 2019 به امضا رسانند. پلاته حساب تاجیکستان آشکار نمود که پس از سنجش های اودیتوریشان از همه زیاد دزدی مبلغ ها در نظام بانکی کشور دیده شده است. قرخان چیلزاده رئیس این نهاد روز 31 آوریل در یک نشست خبری در دوشنبه گفت سال 2018 سنجش های اودیتوری در نهادهای مختلف کشور در مجموع با مبلغ 396,012 میلیون سومانی را آشکار نمود که از این 286 میلیونش با تاجیک پروم بانک و بانک دولتی امانت بانک راست می آید. ظفر عظیمی معاون رئیس پلاته حساب گفت از 286 میلیون سومانی 270 میلیون در تاجیک پروم بانک و 16 میلیون در امانت بانک آشکار شده است که آن پسنداز مشتریان و مبلغ ها از بودجه دولتی می باشند. کارمندان کارخانه قنادی کرافرز شهر تاشکان از کنستیتوسیا و تاریخ ازبکستان امتحان گرفته شدند. با گفته کارمندان کرافرز به آنهایی که در امتحان ناکام شدند بیرون شوی تهدید میکند. روزی 3 ژانویه برخی کارمندان این کارخانه در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در سنجش مذکور به هر کارمند 15 سوال درباره کنستیتوسیا، سرود ملی و پرچم ازبکستان داده شده است. با کارمندانی که در امتحان کامیاب شدند گفتند که در جای کار خود خواهند ماند و آنهایی که ناکام گشتند بر کنار خواهند شد. نماینده کارخانه قنادی مذکور سنجش دانش کارمندان خود را تصدیق ولی از شرح آن خودداری کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در تاجیکستان قانون نو مبارزه با تندگرایی تهیه می شود که به گفته مقامات اصولهای تازه مبارزه با این پدیده را در نظر دارد. قرار است طرح نو تا 3 ماه دیگر در اختیار حکومت و پارلمان قرار بگیرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عبدالرحیم عبدالحسنیان سردار ریاست مقاومت بر ضد تروریسم و اکستریمیسم دادستانی کل روز 29 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت طرح نو قانون درباره مبارزه با افرادگرایی با دستور پرزیدنت در حال تهیه است. عبدالحسنیان افزود قانون فعلی مبارزه با افرادگرایی به طلبات حاضر پر جوابگو نیست و به این خاطر ضرورت تهیه قانون نو به میان آمده است.
تغییرات اساسی در این لایحه جای میگیرند. این پیش از همه با سندهای حقوقی بین المللی از جمله با قراردادهای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیگر تشکلات های بین المللی با نفوذی که تاجیکستان اعضای آنها می باشد جوابگو بودنی مفهوم هایی که در قانون نو جای می گیرد.
در باره تهیه قانون نو مبارزه با تندگرایی پرزیدنت امامعلی رحمان در پیامش به مجلس عالی مسئله گذاری کرده بود. رئیس جمهور گفته بود مقامات باید طرز اصولهای معاصر مقاومت با افرادگرایی را در قانون گذاری تکمیل کنند. مقامات به خاطر نهایی نشدن طرح نو قانون مبارزه با تندگرایی شرح بیشتر نمی دهند، اما یک همصحبتی رادیوی آزادی در مقامات انتظامی که از جریان تهیه قانون نو آگاه است گفت پیشنهادهای زیاده در بررسی هستند که در صورت تصویب تغییرات چشمرس را در مبارزه با افرادگرایی صورت خواهد گرفت. با قبل منبع که نخواست نامش نشر شود، یک پیشنهاد اصلی در بررسی گروه کاری این دقیقاً تفسیر کردن شخصیت نفر گمانبر در افرادگرایی می باشد. همصحبت ما گفت پیشنهاد دیگر این است که شهروندان در صورت تبلیغ نکردن عقاید ممنوع تنها به خاطر چند نشانه به افرادگرایی محکوم نشوند. با این همه منبع افسود این تنها پیشنهاد است و معلوم نیست که تا کجا گروه کاری در لایحه نو آن را به نظر می گیرد. شیوه مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان قبلا از سوی برخی دیپلمات‌های غرب انتقاد شده است. از جمله هولگر گرین، سابق سفیر آلمان، در دوشنبه سال 2016 از شیوه مبارزه مقامات تاجیک با افرادگرایی انتقاد و سوال کرده بود که آیا تاجیکستان بجز از زندانی کردن گمانبران در افرادگرایی راه دیگری ندارد. هولگر گرین گفته بود که مقامات تاجیک گمانبران به افرادگرایی را اساساً به زندان کشیده، برای از این راه برگرداندن آنها از شیوه‌های دیگر استفاده نمی کنند. اما مقامات رسمی تاجیکستان ایراد هولگر گرین را نادرست خوانده بودند. افرادگرایی در تاجیکستان یک از مشکلی های عمده می باشد که از سال 2015 به این طرف مقامات مبارزه با آن را پرزور کردند. طبق آمار رسمی از آن سال تا امروز نزدیک 1400 نفر با اتهام تروریسم و اکستریمیسم در تاجیکستان بازداشت و به جوابگری کشیده شدند. همین طور نزدیک 1900 شهروند تاجیکستان به صف گروه های تندرو در سوریه و عراق پیوستند. کارشناسان میگویند مبارزه با تندگرایی در کشور به اصول های تازه نیاز دارد و بر اساس چند نشانه به تندگرایی متهم کردن شخص شبه انگیز است. گروه های حامی حقوق بشر در گزارش های خود شیوه مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان را بارها انتقاد کرده گفتند در بسیار حالت ها شهروندان به خاطر شیوه نمازخوانی، طرز لباس پوشی، بحث های مذهبی و دیگر عمل های متهم شدند که بیشتر خصوصیت ظاهری داشته، هیچ ربطی به سازمان و گروه های از نظر مقامات ممنوع و خطرناک مذهبی ندارند. سید احمد قلندروف، کارشناس مسائل مذهبی، گفت شناخت افرادگرایی از روی علامت های ظاهری خیلی مشکل است.
هیچگاه در روی دنیا یک ریش، یک سطر، یک مثلا یک دستور یا یک عمل نشانه افرادگرایی نیست. افرادگرایی میتونه در هر صورت باشد، بیریش باشد، با کلاه باشد، با شبکه باشد، با برود باشد، با آستین کوتاه باشد، با مثلا نیم جامه باشد، در هر صورت اومدنش ممکن.
ولی مقامات در تاجیکستان که به افرادگرایی از جمله بر اساس میزان جنایتکاری به هم میدهند میگویند تلاش های آنها در امر مبارزه با این پدیده ها نتیجه میدهد و در سال گذشته این پدیده تمایل پستروی داشت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اشرف غنی روز 30 ژانویه در کنفرانس ملی جوانان و صلح در کابل گفت تجربه های بین المللی نشان داده است که 50% سازشنامه های صلح باعث نزاع‌های شدیدتر شده است و سبب آن سراسیمگی در امضای پیمان های صلح بوده است. و ای گفته است نه صلح گذرا بلکه صلح پایدار می خواهند که بر اساس اراده ملت افغانستان صورت بگیرد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. پرزیدنت اشرف غنی گفته است که کلید صلح در افغانستان است، زیرا طرح و برنامه برای صلح وجود دارد، اما کلید جنگ در اسلام آباد، کویت و راولپندی پاکستان می باشد.
کلید صلح په کابل کې په دې معنی ده چې موږ طرح لرو، عملی طرح لرو، اصولی طرح لرو او جامع طرح لرو. اما کلید جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپندی کې ده، په کویته کې ده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه در تویتری خود نوشت بعد از 18 سال جنگ در افغانستان گفتگوها به خوبی ادامه دارد. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته بود امریکا برای آوردن صلح و پایان جنگ در افغانستان شتاب دارد و اکنون به گفته او زمان آن رسیده است که افغانها از فرصتی به دست آمده هرچی زودتر استفاده کنند. آقای خلیلزاد روز 29 ژانویه در ملاقات با گروه از خبرنگاران در سفارت امریکا در کابل گفت در دیدار اخیر با نمایندگان طالبان در رابطه با موضوعهای بسیار مهم با موافقه رسیدند و از این گروه مخالف حکومت کابل دعوت کردند که به طور مستقیم با حکومت افغانستان وارد مذاکرات شوند. گفتگوهای شش روزه صلح میان نماینده آمریکا و هیئت طالبان در قطر روز شنبه گذشته به پایان رسید. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در نشست با جوانان کشورش گفت نهادهای بین المللی در بخش صلح تجربه موفق ندارند. رئیس جمهور افغانستان خطاب به طالبان گفت اگر حکومت مشروع نیست پس طالبان مشروعیتشان را از کجا به دست آوردند؟ و در حالی که دانشمندان معروف اسلام در مکه گفتند حمله های انتحاری و کشتار غیر نظامیان مشروعیت ندارد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد به نقل از طالبان گفته است طالبان حاضر نیستند با حکومت افغانستان گفتگو کنند، زیرا با گفته وی طالبان به این نظرند که این حکومت مشروعیت ندارد. اما اشرف غنی گفت اراده آزاد ملت افغانستان منبع مشروعیت است و ملت وی را انتخاب کرده است. رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را در حال ابراز داشت که رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در کابل در یک مقاله خود در روزنامه واشنگتن پست درباره چگونگی تلاش‌های جاری صلح در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفته است مذاکرات با گروه طالبان مشروعیت حکومت افغانستان را که واشنگتن عملاً از آن حمایت می‌کند زیر سوال برده است. طالبان اصرار می‌ورزند که نیروهای ائتلاف بین‌المللی با رهبری آمریکا در تیرماه سال 2001 حکومت مشروعی آنها را سرنگون کرد. در تحولی تازه یک مقام رسمی طالبان گفته است این گروه در پی به دست گرفتن قدرت در افغانستان نیست، بلکه می‌خواهد به فعالیت سیاسی خود ادامه دهد. طالبان که در حال حاضر قلمروهای زیادی از افغانستان را در اختیار دارند، اخیراً وارد مذاکرات با آمریکا شدند و نتیجه های آن امیدوار کننده بوده است. با این حال، نگرانی های از بازگشت این گروه به قدرت شکل گرفته است. گروهی که نه تنها متهم به نقض گسترده حقوق بشر یا زیر پا گذاشتن آزادی های اولیه زنان بود، بلکه از گروه های مانند القاعده نیز حمایت میکرد. گفته می شود که بیانیه نوی طالبان به شکل نه چندان معمولی لحن آشتی جویانه دارد و به نظر می رسد قصد دارد نگرانی ها را کاهش دهد. سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است این گروه قصد دارد در یک جامعه فراگیر در افغانستان فعالیت سیاسی داشته باشد. سخنگوی طالبان عین زمان گفته است دوری نوی مذاکرات گروه با نماینده آمریکا در امور افغانستان قرار است روز 25 فوریه در پایتخت قطر برگزار شود.
یادی روزگاری شیرین
خاطرات مش میگیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی یادی روزگاری شیری خاطراتیش بگیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی گرما لبم بر لبانی نرما در سکوتی نیم شب ها با امید و آرزو ها گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید باری دیگر منوز عشقی خود را یادی روزگاری شیری خاطرات میشه دیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی یادی روزگاری شیری خاطرات میشه دیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی یادی روزگاری شیری خاطراتیش بگیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی
سه کارمند ملیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی بعد ماجرای تلاش خودسوزی یک زن 70 ساله در بازداشتگاه موقتی از وظیفه برکنار و نسبت دیگر کارمندان سنجش شروع شده است. در این باره روز 29 ینور به رادیو آزادی عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد. به اطلاع مقامات ایدیبای زیایف، سیدعلی اربابوف و عبدالقادر غفاروف از کار در شعبه کارهای داخلی ناحیه برکنار به عمل کرده شریف مرزا شریف و دو کارمند دیگری بازداشتگاه موقتی این شعبه در رابطه با حادثه رخ داده سنجش آغاز شده است. به اطلاع وزارت امور داخلی سنجش را دادستانی ناحیه عینی پیش می‌برد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی عمرجان امام‌علی گفت طبق معلومات آنها این زن در بازداشتگاه تلاش کرده است خود را آتش زند.
اون شش خشمخش خلاصی هم وابسته با تیر آخر که ممکن همکار
ساکن دهی عینی ناحی عینی استاد قربان و روزهای 2 تا 12 ینبر سال جاری با گمان خودسرانه اشغال کردن زمین مورد بازداشت قرار گرفت. بعد 10 روز بازداشت این زن با نشانه های سوختار در قسمت بالای بدنش به بیمارستان انتقال یافت. شریف مرزا شریف کارمند بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی روز 17 ینبر بر رادیو آزادی گفت قربان به خود را آتش نزده بلکه با آب جوش سوزانیده است.
آب جوش استفاده چیکار شد؟ همین حالت شده این گریپ درست نمی‌کرد.
ولی طبیبان بیمارستان ناحیه عینی میگویند این زن و خادم ملیسه وقتی رسیدن به بیمارخانه گفتند که جراحت بدن زن نتیجه کوشش خودسوزی بود و معاینه طبی هم تصدیق کرده است که در بدن این زن جراحت از آتش نه از آب جوش به قید گرفته شده است. حیات الله خلنظروف مدیر شعبه جراحی بیمارستان ناحیه عینی که این زن را معالجه کرده است بر اساس تاریخ بیماری قربان و گفت که درجه درد این زن میانه و سنگین ارزیابی می شود و در حال به معالجه آورده شد که 9-10% قسمت بدنش سوخته بود. حیات الله خلنظروف در یک صحبت تلفنی روز 3 ینور از ناحیه عینی به رادیو آزادی گفت سوختگی های مغزی پیش گردن، پیش سینه، بالای سینه و اطراف ناف، زیر بغل ها از هر دو طرف 9-10% و 1-2% دیگر که در قفس نوشته شده است به معنای چقوری آثار سوختگی است. مقامات با ذکر این که سنجش شروع شده است از شرح جزئیات حادثه خودداری میکنند. خود استاد قربان و نزدیکانش میگن که در بازداشتگاه مورد بدرفتاری چند کارمند پلیس قرار گرفت و این خادمان باید مجازات شوند. وکیل مدافع دلبرای مرزافتی رو میگوید بعد کوشش خودسوزی ماموران میلیسه ناحیه عینی تلاش کردند استاد قربان را به شهر استرفشان بیش از 100 کیلومتری ناحیه عینی برده در بازداشتگاه نگاه دارند. مسئول بازداشتگاه استرفشان وضع استاد قربان را دیده اجازت نمیدهد که داخل سیزا کنند، بعد مجبور میشوند او را برگردانند و به بیمارخانه ناحیه عینی آورند. دادستانی ناحیه عینی استاد قربان برای ماهی اکتبر سال 2018 بر اساس دعوای مسئولان کارخانه ساختمان استده و جوابگری کشید. این شرکت ادعا دارد که قربان در تقریبا 2-3 ساتق زمین این کارخانه انبار و حاجتخانه ساخته و آن را خودسرانه از خود نموده است و باید بازپس گرفته شود. روز 2 ینور با سبب به پرسش حاضر نشدن استاد قربان به نسبت به او چاره به حبس گرفتن تطبیق گردید و او به بازداشتگاه شعبه کارای داخلی ناحیه آورده شد. قربان به میگوید که بحث در زمینه منسوبیت قطعه زمین به او و خانوادش چندین سال ادامه دارد. بهروز عبدالمجیدزاده مفتش دادستانی ناحیه عینی روز 17 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که استاد قربان و در قلمرو کارخانه ساختمان اسلی خودسرانه انبار و حمام ساخته است و در این مورد هیچ سند ندارد.
حولیگی در مجموع 0.276 این محصولاتش هم قدر مقررش دیگه 9000 رو 635 متر مربع ارزون خطه دیگه.
این بس با چی می انجامد؟ بله، طبر حامیان حقوق در تاجیکستان میگن این حادثه کم نظیر است که یک زنی سال خورده بر اساس بحث زمین و بازداشتگاه انتقال یافته، بعدن با نشانه های سوختار در بدن به بیمارستان انتقال می یابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در سال جاری چند راه دیگری ماشینگرد تاجیکستان پولکی می شود. در این باره خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان روز 3 ینور ضمن نشست خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد. جزئیات این موضوع را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه می کنم. فعلا راه ماشینگرد دوشنبه بختر که پایتخت کشور را با بزرگترین ولایت تاجیکستان می پیوندد به پول است. جمشید رسولوف راننده تاکسی در مسیر دوشنبه بختر میگوید که هرچند حالا این راه رایگان است ولی به دلیل بازسازیش در آمد و رفت مشکلی ها را پیش می آورد. در پاسخ به این سوال که اگر این راه پولکی شود چی کار میکند، جمشید رسولوف گفت که ناچار است قیمت راه را بالا برد. فعلا هر یک مسافر در این مسیر برای سفرش در این مسیر تا 40 سومانی پرداخت میکند. سهراب میرزایف معاون اولی وزیر نقلیات تاجیکستان در نشست خبری امروز گفت درخواست پولکی شدن این راه و چند راه دیگر به وزارت از سوی حکومت تاجیکستان وارد شده است و حالا گروهی مخصوص متخصصان امکان پولکی شدن این راه رو بررسی میکنند. وای افزود
امروز خورش اومدم فدای جمهوری تاجیکستان هستی راهویی که به کاتگوری یک داخل میشوام خویدی گذروندن اونها با طریق پولکی مو در وزارت امروز کار کرده شدیم و فکر میکنم که سال 2019 بعضی از راهو تا آخر سال ممکن که مو حکومت جمهوری ده پیشنهاد میکنیم امیدی به گذروندن پولکی دوشنبه قرقونتی چه شما گفتید دوره ده مشکلی نیست میتونید طریق یوبون روید میتونید طریق دنگره روید.
راهی دوشنبه بختر از شاهراهای مهم تاجیکستان به شمار می رود و مرکز و جنوب کشور را به هم می پیوندد و هر روز به حساب میانه در این راه 10000 ماشین روا می کند. Олимҷон Бобоев, узви Маҷлиси намояндагон ва раҳбари ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон, ки дар гузашта дар вазифаи вазири нақлиёт низ кор кардааст, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ки дар сурати пулакӣ шудани роҳ, сокинон бояд аз пардохти андози роҳ озод карда шаванд. Дар посух ба ин савол, ки чаро пас сокинони масири Душанбе Чаноқ аз пардохти ин навъи андоз озод намешуданд, ҷаноби Бобоев гуфт:
агар пулакӣ шавад, андозбанди дучанда мешав. Барои бартараф кардани ин бояд мо аз андозбанди роҳҳо ҳама озод кунем. ва ин настрани управление бада ин шартнома кати. ва тамом шартномаш дигар аст. агар шартномаи консенси пулаки истифодаи роҳ бошад, он вақт инҷо бояд аз андозҳо озод кашам.
агар роҳи мошингарди Душанбе бохтар пулакӣ шавад, ин дуввумин масире хоҳад буд, ки аз он пулакӣ истифода мешавад. аз соли 2010 ба ин су роҳи мошингарди Душанбе Чаноқ, ки пойтахт ва шимоли кишварро ба ҳам мепайвандад, пулакӣ шуда, масъулияти нигоҳубини онро ширкати АРС ба уҳда дорад. ба ин далел ҳадсу гумонҳои чарх мезананд, ки эҳтимол дорад ин ширкат масъулияти роҳи Душанбе бохтарро низ ба зима бигирад. аммо Далер Абдулло, сухангӯи намояндагии ин ширкат дар Тоҷикистон, аз шарҳи ин мавзӯъ худдорӣ кард ва гуфт дар бораи чунин тасмим ҳеҷ иттилои дар ихтиёр надорад. Ислом Шарифҷонов, як масъули идораи роҳсозии вилояти Суғд, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ки ҳоло барои нигоҳубини ин ҷода аз ҳукумати кишвар ҳеҷ маблағе ихтисос намешавад ва кулияи хароҷот ба дӯши ширкати АРС аст. вай афзуд, ки роҳҳои пулакӣ дар бештаре аз кишварҳои ҷаҳон маъмулӣ аст ва агар Тоҷикистон мехоҳад роҳҳои худро дар сатҳи хуб нигаҳдорӣ кунад, бояд ба ин шеваи кор рӯй оварад. зимнан ширкати АРС бар асоси як созишномаи ҳамкорӣ бо ҳукумати Тоҷикистон, ки соли 2010 имзо шудааст, масъулияти нигоҳубин ва пулчинӣ дар роҳи Душанбе Чаноқро ба уҳда дорад. ба гуфтаи мақомот, пулакӣ шудани роҳи Душанбе Бохтар танҳо баъд аз анҷоми бозсозии он роҳандозӣ мешавад.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
کریستینا پرونچنکا، عضوی دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات بین المللی در شهر تاشکنت ازبکستان در دویدن به مسافه 400 متر با مدال طلا مکافاتانیده شد. تیم منتخب المپی فوتبال تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در انتالیا ترکیه آمادگی خواهد دید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. کریستینا پرونچنکا، ورزشکاری معروف تاجیکستان در مسابقات بین المللی در شهر تاشکنت ازبکستان در دویدن به مسافه 400 متر با مدال طلا سرفراز گشت. او این مسافه را در مدت 57 و 139 ثانیه طی نمود. در این مسابقات بین المللی اید به ورزش سبک، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی کردند. آنها در دویدن به مسافه های مختلف، اینچنین اید به 5 حربه و جهیدن به درازی رقابت نمودند. از بین آنها تنها دونده کریستینا پرونچنکا با مدال مکافاتانیده شد. همکنون ورزشکاران تاجیک با اولین مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی آید به ورزشی سبک که از 21 تا 23 فوریه در ایران برگزار می شود آمادگی می بینند. خبری دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا که از 22 تا 26 مارت در شهر تاشکند برگزار می شود آمادگی می بیند. سرمربی منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، میگوید:
ما به شهر انتالیای ترکیه می رویم. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در اینجا دو هفته از 1 تا 15 فوریه ادامه می یابد. دسته در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در انتالیا سه بازی سنجشی انجام خواهد داد. بعدن مرحله دیگری آمادگی در شهر دبی امارات متحده عرب دایر می‌گردد. سپس ما در مسابقات اساسی خود در تاشکند اشتراک می‌کنیم.
زمنان منتخبی اولمپیی تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در شهری تاشکند در گروه F 22 مارت با دسته منتخبی هندوستان، 24 مارت با تیمی پاکستان و 26 مارت با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد. فوتبال بازانی جوانی تاجیک در دایره جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهری انتالیا روز 11 فوریه با همسالان خود از کامیرون بازی سنجشی برپا می‌کنند. رقیبانی منتخبی اولمپیی تاجیکستان در دو بازی دیگری سنجشی بعدتر معلوم خواهند شد. به گفته سرمربی عثمان توشف، به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا بازیگران تیمی استقلال دوشنبه که در همین حال در ترکیه به بازی های مرحله مقدماتی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می بیند دعوت نمی شوند. باید گفت که استقلال برای اولین بار در لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک می نماید. رقیب استقلال در مرحله اولی مقدماتی برنده جام ازبکستان باشگاه اگیم کمی باشد. بازی 12 فوریه در شهر آلملیق ازبکستان دایر می گردد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در این برنامه نخست درباره مسابقات بزرگترین قطعوی جام ملت‌های آسیا آید به فوتبال که روز 1 فوریه در امارات متحده عرب با بازی نهایی میان تیم‌های ملی ژاپن و قطر به پایان می‌رسد گزارش می‌دهیم. بعدن به شما راجع به نتیجه شرکت دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام رشد در شهر مینسک بلاروس نقل میکنیم. همچنین در این برنامه شما را با رویدادهای دیگری ورزشی آشنا میسازیم. دسته منتخب فوتبال ژاپن که در بازی اولی نیمه نهایی جام آسیا در امارات متحده عرب تیم ملی ایران را با حساب 3-0 شکست داد، به حق شرکت در بازی نهایی مسابقات مشرف گشت. بازی اولی نیمه نهایی میان تیم ملی ایران و منتخب ژاپن شام دوشنبه 28 ژانویه در شهر العین امارات دایر گردید. هر 3 گل در نیمه دوم دیدار زده شد. یویا اوساکا 2 گل، یکیش را از جریمه 11 متری به هدف رساند. گل سوم را گنکی هراگوچی به دروازه ایرانی ها وارد کرد. دسته منتخب فوتبال قطر که در بازی دوم نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا تیم میزبانی مسابقات امارات متحده عرب را با حساب 4-0 مغلوب کرد، در فینال با ژاپن رقابت میکند. بازی دوم نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا میان تیم‌های ملی فوتبال قطر و امارات متحده عرب شام سه‌شنبه 29 ژانویه در شهر ابودابی دایر گردید. در دقیقه 22 با علیم خوخی حساب را باز کرد. بعد 15 دقیقه گل دوم را المویز علی بهترین نشانزنی مسابقات به ثمر رسانید. دو گل دیگر را حسن الحیداس و حمید اسماعیل در نیمه دومی دیدار به هدف رساندند. به این ترتیب در بازی نهایی جام ملت‌های آسیا که روز جمعه 1 فوریه در شهر ابودابی ساعت 18 به وقت محلی ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود، تیم‌های ملی ژاپن و قطر رقابت می کنند. تیم ملی ژاپن قهرمان چهارکرته آسیا محسوب می شود، ولی منتخب قطر برای اولین بار به فینال جام ملت‌های آسیا راه پیدا کرده است. بایرجان ایگمبردیف متخصص فوتبال روز 3 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت منتخب ژاپن بعد پیروزی در نیم فینال بر تیم ملی ایران ثابت کرد که در عین حال در قاره دسته قوی ترین است. او افزود:
من فکر میکنم که بازی نهایی با برتری ژاپنی ها صورت میگیرد، زیرا منتخب ژاپن دسته پرتجربه است و در 3 مسابقات اخیر در فینال اشتراک میکند. بنابراین به نظر من بازی نهایی با پیروزی منتخب ژاپن به پایان میرسد.
افغانستان سابقی جمازه.
حسین شادیف کارشناسی ساحه درباره بازی های حل کننده جام آسیا چنین ابراز نظر کرد.
شکل مدیم از یاپونیا بازینگاروش اکثر از شما در لیگ های بهترین ایوروپا بازی میکنم. در اسپانیا و گرمانیا. ایسی به همین مهارت های بسان بلندتر بود. آرومتر بودم بعد نسبت ایران. در بازی نهایی من قطر و ژاپن رو میبینم. ولی قهرمان شوی قطر در گمان است.
و ما بندشه صلاح الدین غفوروف کارشناسی ساحه منتخب قطر قهرمانی جدیدی آسیا میگردد.
با اکن گفتن همه شاید این فوتبال است. ممکن باز یک چمپیونی آسیای نو پیدا شود چون که دسته قطر دینا بسیار بازی خوب نشان داد. با فکر من بازی فینالی بسیار بازی خوب می شود.
مسابقه بین المللی جام رشد که از 20 تا 28 ینور در شهر مینسک دایر گردید با پیروزی دسته میزبان بلاروس به پایان رسید. در این مسابقه انعنوی زمستانه که در تالارهای فوتبال مینسک دایر شد 12 دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله اشتراک داشت. در بازی نهایی که شب دوشنبه 28 ینور دایر گردید منتخب نورسان بلاروس تیم اسرائیل را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. منتخب نورسان بلاروس با جام رشد و مدال های طلا، تیم اسرائیل با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. دسته منتخب نورسان اسلوواکیا که برای جای سوم تیم گرجستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد با مدال های برنجی سرفراز گشت. دسته منتخب نورسان تاجیکستان برای جای پنجم با تیم ایسلندیا مبارزه برد. این بازی که 28 ینور در شهر مینسک برپا گردید با غلبه ایسلندی ها با حساب 2-1 خاتمه یافت. با دو گل ایسلندی ها حملگر منتخب تاجیکستان رستم سویرف در دقیقه 74 با یک گل پاسخ داد. همین طریق تیم ایسلندی جای پنجم و منتخب تاجیکستان جای ششم را صاحب شدند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در جام رشد همگی 5 بازی انجام داد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در مرحله گروهی نخست از منتخب بلاروس با حساب 0-5 مغلوب گردیده بعدن بازی را با تیم بلژیک با حساب مساوی 1-1 انجام دادند. در بازی سوم بر همسالان خود از فنلاندیا با حساب 2-0 غالب آمدند. منتخب تاجیکستان در پلی آف دسته بلغارستان را از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 مغلوب کرده از تیم ایسلندیا با حساب 1-2 شکست خورد. سفر رحمانوف مربی تیم منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان روز 31 ینور ضمن صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه نشان داده دسته در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک اظهار قناعتمندی کرده گفت:
داری مسابقه کی دیگه از ما هم دسته اروپا به داری مسابقه کی ما بودی که دیم دیاد مودا چیزهای خوب دور اصلا بچه مودا بیشتر مود دیدیم ساتی فوتبالی تاجیکا ساتی فوتبالی اروپا را هر افتاد که همیشه مسابقه بیشتر تر شوند همی بودی که ما در اروپا کردیم این بودی دیاد مودا نتیجه نخ دور کامودیو را دیدیم کامودیو ما در چند در کامودیو ما کار میکنیم.
شرکت در مسابقه جام رشد در مینسک برای دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان یکی از مرحله های آماده به قهرمانی جهان محسوب می شد که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان آمادگی را به لیگ قهرمانهای فوتبال آسیا در شهر انتالیای ترکیه شروع کرد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه تا روز 9 فوریه ادامه می‌یابد. در اینجا اینچنین برگزاری یک چند بازی سنجشی با باشگاه‌های خارجی در نظر است. اولین بازی سنجشی استقلال روز سه‌شنبه 29 ینور با دسته تابال قستنای جایزه‌دار برنجی قهرمانی قزاقستان در سال 2018 دایر گردید. بازی با حساب 2-1 به نفع فوتبال بازان قزاق انجام یافت.
با یک گلی فتح الله فتح اللهیف، بازیگران توبال میخائیل گوردیچوک و ماکسیم فیدین با دو گل پاسخ دادند. استقلال اینچنین با دسته چلیک قهرمانی سکرته بوسنیا و هرسگوین، کیوگه تیمی دیویزیونی اولی دانیا و با دسته سوغدیان ازبکستان بازی های سنجشی انجام می دهد. فوتبال بازانی دسته استقلال آمادگی را به موسم امساله تحت رهبری سرمربی نوی باشگاه حکیم فوزایلوف شروع کردند. به هیئت دسته یکچند بازیگر از باشگاه های خارجی و داخلی کشور دعوت شدند که بعد آزمایش به هیئت باشگاه داخل می شوند. باید گفت که استقلال برای اولین بار در لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک می نماید. رقیب استقلال در مرحله اولی مقدماتی برنده جام ازبکستان باشگاه اگیم کمی باشد. بازی 12 فوریه در شهر آلملیق ازبکستان دایر می گردد. فتح الله فتح اللهیف کاپیتان دسته استقلال دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم. کوشش می کنیم که بازی را غلبه کنیم.
در مورد پیروزی بر اگیمکا، استقلال در دوری پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر عربستان سعودی رقابت میکند. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا که از 22 تا 26 مارت در شهر تاشکند برگزار می شود آمادگی می بیند. سرمربی منتخبی المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، می گوید:
ما به شهر انتالیا ترکیه می رویم. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در اینجا 2 هفته از 1 تا 15 فوریه ادامه می‌یابد. دسته در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در انتالیا 3 بازی سنجشی انجام خواهد داد. بعداً مرحله دیگری آمادگی در شهر دبی امارات متحده عرب دایر می‌گردد. سپس ما در مسابقات اساسی خود در تاشکند اشتراک می‌کنیم.
ضمناً منتخبی المپی تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در شهر تاشکند در گروه F 22 مارت با دسته منتخبی هندوستان، 24 مارت با تیم پاکستان و 26 مارت با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد. فوتبال بازانی جوانی تاجیک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیا روز 11 فوریه با همسالان خود از کامرون بازی سنجشی برپا می کنند. رقیبان منتخب المپی تاجیکستان در 2 بازی دیگری سنجشی بعدتر معلوم خواهند شد. به گفته سرمربی عثمان توشف، با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا، بازیگران تیم استقلال دوشنبه که در همین حال در ترکیه با بازی های مرحله مقدماتی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می بیند دعوت نمی شوند. حبیب نورماگامدوف، ورزشکاری مشهوری روسیگی، با مهلت 9 ماه از حق شرکت در بازی ها محروم شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما ملا رجب یوسفی.
هاور مندس، مربی حبیب نورماگامدوف، قرار کمیسیه ایالات نواده آمریکا را برای موقتا محروم کردن این ورزشکار از اشتراک در مسابقه ها را نادرست خوانده است. در این باره او به آژانسی تاس خبر داد. روز سه‌شنبه 29 ژانویه حبیب نورماگامدوف برای 9 ماه از حق اشتراک در مسابقه ها محروم گشت. او به آن متهم شد که پس از پیروزی در مسابقه UFC با کانور مگرگر از رینگ به بیرون جسته با طرفداران حریفش زد و خورد کرده است. همچنین این ورزشکار با پرداخت $500,000 جریمه وظیفه دار شد. حریف او مگرگر برای 6 ماه از حق شرکت در محاربه های بدون قاعده محروم شده است. مهلت این محرومیت از 6 اکتبر سال 2018 سر می شود. محروم کردن به چنین مهلت از روی عدالت نیست. عجیب است که رقیبش را برای چنین قانون شکنی به مهلتی کمتر محروم کردن، گفته است مندست.
مربی حبیب امیدواری کرد که در این فرصت ورزشگر تمرین میکند و قوی تر به میدان برمیگردد. یادآور میشویم محاربه بدون قاعده نورمگامدوف و مگرگر شب 6 اکتبر سال گذشته در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. رقیب جنجالی او از ایرلند کنور مگرگر که با بیانیه های بحث برانگیزش نام برآورده است، در دور چهارم رقابت به فشار سخت و نفس گیر کننده حبیب نورمگامدوف تاب نآورد و تسلیم شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. I'm